من که البته یه چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. حکومت طالبان در 32 سالگرد پیروزی مجاهدین بر حکومت دست نشانده شوروی از دستاوردهای جهاد افغانستان محافظت میکنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ایران تحریم ناپذیر است. و خشونت و سرکوب: سهم دانشجویان آمریکایی معترض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای به مناسبت 8 ثور سالروز پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی تاکید کرد برای حفظ دستاوردهای جهاد افغانستان تلاش می‌کند. حکومت طالبان در اعلامیه خود به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی دست نشانده شوروی در افغانستان نوشت که 32 سال پیش در چنین روزی پس از 14 سال مبارزه، پدیده شوم کمونیسم و در کنار آن شوروی در کشور ما شکست خورد و ملت مجاهد افغان توانست آخرین اداره کمونیستی را سرنگون و کشور را به گونه کامل آزاد سازد. این بیانیه کودتای کمونیستی 7 ثور در سال 1357 را روز سیاه افغانستان نامیده و افسوده که 8 ثور 1371 هجری شمسی روز کامیابی و آزادی مردم افغانستان است که قربانی های ملت مجاهد نتیجه داد و مردم و کشور ما از شر هیولای کمونیسم نجات یافتند. طالبان همچنین در این بیانیه با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان تاکید کرده است. کشور ما پس از 20 سال جهاد از یک اشغال دیگر نیز آزاد شد و نظام اسلامی برقرار گردید. بنابراین امارت اسلامی با تمام توان تلاش میکند تا ثمره قربانی ها و مبارزات چندین ساله ملت ما یک بار دیگر ضایع نگردد و نظام اسلامی را که آرمان شهداست به گونه کامل نافذ میکند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با کودتای 7 ثور 1357 روی کار آمدن حکومت کمونیستی را رقم زد. پس از استقرار حکومت کمونیستی در افغانستان و تلاش حاکمان دست نشانده شوروی برای تحمیل عقاید مارکسیستی بر مردم، رفته رفته هسته های مقاومت و قیام های مردمی در سراسر کشور علیه آن شکل گرفت. با جدی شدن مقاومت‌های مردمی، نیروهای شوروی برای حمایت از نظام دست نشانده خود وارد خاک افغانستان شدند، اما در نهایت این مردم افغانستان بودند که با مقاومت و مبارزه ابرقدرت آن روز جهان و نظام وابسته‌اش را شکست دادند و روز 8 ثور 1371 مجاهدان آخرین سنگر حکومت کمونیستی را در کابل تصرف کردند. وزیر دفاع روسیه میگوید افغانستان هنوز سرچشمه گسترش تروریسم و مایه تهدید امنیت منطقه آسیای مرکزی است. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه روز جمعه در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت روند ناتو و اتحادیه اروپا برای تشدید پیوندها با روسیه تأثیر منفی بر وضعیت منطقه مسئولیت سازمان همکاری شانگهای دارد. شایگو افسود که در منطقه آسیای مرکزی تهدید اصلی هنوز از جانب گروه‌های تروریستی تندرو جابجا شده در افغانستان است. وزیر دفاع روسیه خاطر نشان کرد وضعیت افغانستان پیچیده است و این کشور سرچشمه گسترش تروریسم و افراط‌گرایی است. و همچنین هشدار داد که واشنگتن تلاش‌ها را برای بازگرداندن مواضع خود در آسیای مرکزی و جنوبی که پس از بیرون شدن نیروهای ائتلاف از افغانستان از دست داده بود شدت بخشیده است. شایگو این تحرکات واشنگتن را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که این اقدامات باید به عنوان تهدیدی مستقیم برای ثبات در فضای سازمان همکاری شانگهای تلقی شود. کارشناسان و مقام‌های برخی کشورهای همسایه افغانستان می‌گویند پس از شیرگی دوباره طالبان نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال شدند. این در حالی است که حکومت طالبان تاکید می‌کند از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای همسایه نیست و آنان توانستند گروه‌های تروریستی به خصوص داعش را مهار کنند. پاکستان مهلت اعتبار کارت ویزای مهاجرین افغانستانی POR را تا 10 سرطان تمدید کرد. پناهجویان افغانستانی با تمدید مهلت این کارت می توانند به آموزش، خدمات بانکی و مراقبت های صحی دسترسی داشته باشند. این در حالی است که دولت اسلام آباد مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان را از 2 هفته قبل آغاز کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه 6th نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران، ایران اکسپو 2024 گفت که این نمایشگاه نشان دهنده آن است که ایران تحریم ناپذیر است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم افتتاحیه 6th نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران، ایران اکسپو 2024 گفت که این نمایشگاه یک فضای رقابتی و یک کنش جمعی ایجاد می‌کند تا برای رفاه اجتماعی از مسیر توسعه تجارت، صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی عمل شود. رئیسی گفت که نمایشگاه ایران اکسپو 2024 موجب ارتقای اقتصادی در کشور، منطقه و برای همه جهان است و افزود این نمایشگاه گوشه‌ای از دستاوردهای جوانان ایرانی را نشان می‌دهد که تهدید و تحریم را به فرصت تبدیل کردند. رئیس جمهوری ایران گفت که تحریم نوعی جنگ غیر نظامی است که ملتی را از آنچه می تواند به آن دست یابد محروم می کند، اما در جنگ اراده ها ملت با اراده ایران تحریم ها را پشت سر گذاشته است، به نحوی که سخنگوی قصر سفید اعلام کند فشارهای حداکثری به جمهوری اسلامی ایران مفتضحانه شکست خورده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد قدرت تولید و صادرات ایران همراستا با قدرت نظامی کشور در حال افزایش است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین یادآور شد که اگر آحاد بشر به دلیل زیاده خواهی و سلطه طلبی اقداماتی برای محرومیت کشورها از منابع و ظرفیت‌ها انجام ندهند و به طبیعت، جهان و بشریت ظلم نکنند، امکانات در اختیار همه قرار دارد و میتوان نیاز بشر را مرتفع کرد. 6th نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران اکسپو 2024 از شنبه تا چهارشنبه 8 تا 12 ماه ثور با حضور 2000 تاجر و بازرگان از 119 کشور جهان به همراه 800 شرکت برتر صادراتی داخلی در محل نمایشگاه بین المللی تهران میزبان علاقمندان خواهد بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت پایان جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه تاکید کرد و گفت که اسرائیل عامل ریشه‌ای تمام تنش‌ها و وخامت اوضاع در منطقه است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پائولو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال در خصوص مناسبات دو جانبه و اوضاع منطقه به خصوص تحولات فلسطین تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تبریک تشکیل دولت جدید پرتغال و انتصاب پائولو رانگل به عنوان وزیر خارجه این کشور به سابقه روابط خوب و دیرینه فیما بین ایران و پرتغال اشاره کرد و بار دیگر بر ضرورت پایان جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و احترام به حقوق مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. وزیر امور خارجه پرتغال نیز در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری در غزه تاکید کرد و گفت که دولت پرتغال از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت می‌کند و خواستار تلاش تمامی کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها در غرب آسیا است. با وجود برخورد خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه پلیس آمریکا، همچنان تجمع‌ها و اعتراضات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های مختلف این کشور ادامه دارد. رسانه‌های رسمی آمریکا تعداد دانشگاه‌هایی را که در سراسر ایالت‌های مختلف آمریکا صحنه اعتراضات و تجمع‌های ضد صهیونیستی است، بیش از 50 دانشگاه اعلام کردند. علی رجوی خبرنگار صدا و سیمای ایران از نیویورک گزارش می‌دهد.
فریاد آزادی فلسطین همراه با سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا همچنان از دانشگاه‌های سراسر این کشور به گوش می‌رسد، از جمله اینجا در دانشگاه فیلادلفیا. بیشتر از 50 دانشگاه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آمریکا صحنه تجمع و تحصن و اعتراض‌های دانشجویان در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک که آغازگر این خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا بوده است، همچنان تحصن ضد صهیونیستی دانشجویان ادامه دارد. جاناتان مناخم، دانشجوی یهودی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا، بیانیه دانشجویان متحصن را می‌خواند.
جنبش مسالمت‌آمیز ما برای آزادی فلسطین با سرکوب، خشونت، گاز اشک‌آور، حمله وحشیانه و ضرب و شتم پلیس روبرو شد. ما اینجا برای آزادی فلسطین و پایان دادن به همدستی دانشگاهمان با اسرائیل می‌جنگیم و تا زمانی که قتل عام در غزه ادامه دارد، دانشگاه کلمبیا آرام نخواهد گرفت.
مسئولان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیای نیویورک برای اینکه القا کنند اعتراضات دانشجویان یهود ستیزی است در مقابل تحصن و تجمع‌های ضد صهیونیستی، تجمع‌هایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی و البته در حمایت کامل پلیس ساماندهی کردند. ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا که دختر او جزو بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا است، می‌گوید این اقدام تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از خیزش عمومی ضد صهیونیستی در این کشور.
من الان با خیلی از دانشجویان یهودی که اینجا در تجمع ضد صهیونیستی حضور دارند ملاقات کردم. ما یه تأسفی که حضور این همه دانشجوی یهودی رو به رسمیت نمیشناسید. واقعیت اینه که این طرف طرفداران نسل‌کشی‌اند و اون طرف مخالفان نسل‌کشی.
دبیر کل سازمان ملل در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی اعلام کرد که از حق اعتراض و آزادی بیان مردم آمریکا حمایت می‌کند. در این حال تاکنون دولت آمریکا در قبال این سرکوب‌ها و دستگیری بیشتر از 550 دانشجو و استاد حامی فلسطین سکوت کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حکومت طالبان در 32 سالگرد پیروزی مجاهدین بر حکومت دست نشانده شوروی از دستاوردهای جهاد افغانستان محافظت می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تحریم ناپذیر است. و خشونت و سرکوب سهم دانشجویان آمریکایی معترض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. جهان سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود. امروز 8 ثور مصادف است با 32 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. 8 ثور یادآور حماسه ملتی است که برای به دست آوردن استقلال کشور با دستان خالی و پایهای برهنه اما عزم و اراده راسخ به هدف پاسداری از دین، آزادی و دفاع از مقدساتشان و مبارزه برخواستند و پس از 14 سال جهاد پرافتخار کشورشان را آزاد ساختند. فداکاری های کم نظیر مردم افغانستان در دوران جهاد علیه ابرقدرت جهانی و قشون سرخ فراموش ناشدنی است و آذین بخش صفحات زرین تاریخ معاصر این کشور می باشد. در نتیجه این مبارزه طولانی و نفسگیر 100,000 نفر از مردم افغانستان شهید و معلول شدند و میلیون ها تن دیگر مجبور به مهاجرت شدند. در همین خصوص همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با سید غریب الله سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
واقعا 8 ثور 1371 که تقریبا 32 سال قبل به وقوع پیوست، امو امیدی بود که مردم افغانستان در سال 1357 توسط کمونستا امیدشان به یست تبدیل شده بودند، یعنی فکر میکردند که دیگر کمونیزم تمام سایش در آسیای میانه افتاده و افغانستان هم مثل کشورهای آسیای میانه در کام کمونیزم فرو رفت، یعنی مردم به این تصور بود. اما 8 ثور ثابت کرد که افغانستان در اقمار روسیه نیست، افغانستان یک کشور آزاد است، افغانستان یک کشور مستقل است، مردم سلحشور و با عزت از استقلال و آزادی خود کسب کردن و حکومت دست نشانده کمونیست‌ها را کنار زدن و به پیروزی رسیدن، و این پیروزی نه تنها در افغانستان بلکه اکثر کشورها را از این مزیت بهره بردن، مثل کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهایی که تسلط کمونیسم بود و اتحاد جماهیر شوروی کاملا از بین رفت و آرماناشون به گور رفت و مجاهدین و خانواده شهدا که آرزوی رسیدن به حکومت اسلامی را داشتن به حکومت اسلامی رسیدن، و این بهترین روز و وقت بود که مردم افغانستان همون نتایج مطلوب خود که ایجاد حکومت اسلامی بود با او آرزو و ارمان خود رسید.
خب چی شد که مجاهدین با دادن این همه قربانی ها نتوانستند از این پیروزی بزرگ پاسداری کنند؟
خب شما گفتین که چرا مجاهدین نتونست از حکومت اسلامی پاسداری بکنند. قرآن عظیم شان ثابت کرده که مگه یهود و نصارا علیه مسلمین اگر در جای با هم درگیر هستند جنگ دارند، ولی در جای متحد هستند. اینا توطئه کردند، دسیسه کردند، همو کاجیبه و سیایه مشترکند، البته مثل که توافق قبلی کرده بودند و از او توافق تخطی کردند. گورباچوف رفت دوباره به امریکایی اطمینان داد که ما دیگه از افغانستان و از او سایه تسلط انگلیس و امریکا دست میکشیم، عقب نشینی کردن یا فرار کردن، و مردم افغانستان قصدن که یک نمونه و الگوی برای آزادی کشورهای اسلامی از تسلط کمونیسم و امپریالیسم بود، برای ناکام نشان دادن از این که مسلمان ها دیگه با توانایی از این ندارد، اگرچه که مردم مسلمان در تاریخ ثابت کرده بود که از اسپانیا تا سینگیانگ و از هندوستان تا روسیه را سرزمین های اسلامی بود، با توطئه ها و دسیسه هایی که ساختند کشورهای اسلامی را خرد ساختند و خرد ساختند تا جایی که خلافت اسلامی سقوط کرد و مردم مسلمان در کشورهای مختلف زیر تسلط امپریالیسم و کمونیسم رفت، و بعد از این که جهاد افغانستان آغاز میشه و بعد نتیجه میده، دوباره یک مردم مسلمان امید پیدا میکند برای آزادی کشورهاشون، که امروز اگر در مسکو و یا تاتارستان و یا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و یا هم کشورهای عربی که امروز حرکت های اسلامی شروع شده، همه از ارمغان جهاد افغانستان بود. خب نتیجه ازی باید به وفق مراد اونا نبود، اونا نمیخواستن که جهاد افغانستان یعنی مبارزه مسلمان ها به نتیجه مطلوب برسه، یعنی حکومت اسلامی مقتدر با انگیزه اسلام و با سلاح مدرن تیاره ها و تانک و وسایل روسی و امکاناتی که از غرب بر مجاهدین داده بودند، این تمام امکانات اگر در دست مسلمان ها می بود، این برای فتح اکثریت کشورها کافی بود، یعنی می تونستن دوباره برای احیای حکومت‌های بزرگ اسلامی استفاده شود که متاسفانه با توطئه و دسیسه مشترک کمونیسم و امپریالیسم این پروسه را ناکام ساختن و عذاب جهادی را و عذاب مسلمان را با توطئه و دسیسه که حزب خلق به یک طرف و حزب پرچم به دیگر طرف فرستادن و مشترکن، اما پروسه ایجاد حکومت اسلامی را ناکام ساختن و نشان دادن که مسلمان ها واقعا اگر مبارزه کنن شاید به نتیجه برسه، ولی حکومت ساخته نمیتونن. که نمونه ازو همو ساختن حکومت اسلامی مجاهدین بود و بعدا توطئه ادامه پیدا کرد و تا امروز متاسفانه ادامه دارد.
چه درسایی میتوان از جهاد مردم افغانستان گرفت؟
خب البته من قبلا یادآور شدم که ما در صورت میتونیم که یک نظام اسلامی مقتدر بسازیم که فضای اعتماد ایجاد بکنیم، اخوت و برادری شعار نه بلکه عمل بسازیم، برادر مسلمان خود برادر خود فکر بکنیم. کسی که در 45 سال در دفاع از افغانستان امرای ما زحمت کشیدن، تکلیف کشیدن، قربانی دادن، جهاد کردن با مال خود، با جان خود و به انواع مختلف، چی از سنگر، چی از دفتر و چی هم از منبر، اینا جهاد بوده و این جهاد باید پاسداری بکنیم، خانواده شهدا را دلجویی بکنیم، دوستا و همرزمای خود ما را نادیده نگیریم. بازم ما در فکر تجملگرایی و به اصطلاح زهراندوزی نشویم. ما باید متوجه شویم که مکلفیت ما خداوند متعال بر ما چه مکلفیت داده. یا همین مسلمان ها را که گفتند که شما فضای اسلامی را، فضای خود برادری جور کنید و تصمیم بیبل الله چنگ بزن بر اسمان خدا و برادرتان برادر خود فکر کنن، یتیماتان را دلجویی بکنن و کشورتان یا سرزمینتان سرزمین اسلامی را حفاظت و حراست بکنن. با کدام شیوه، با کدام امکانات، با کدام روش؟ اگر ما بازم تحت تاثیر وعده های دروغین یهود و نصارا بریم که برای ما وعده های دروغ میده و او وعده های دروغ ما را متاثر بسازه و از مسیر اسلام خارج شیم، متاسفانه همو عزت را که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای پیروای خود و یا همکارای خود و کسایی که کسی هست میگه که ما عزت از اسلام پیدا کردیم و واقعا افغانستان هم در امی 45 سال عزت را که خداوند متعال از برکت اسلام داد، چون یک کشور فقیر بیچاره مهاد بخشکه که هیچ نوع امکانات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی نداره در برابر دو ابر قدرت کلانی که تقریبا 50 مملکت هر دو شانه به اصطلاح 100 مملکت در افغانستان هجوم میارن به قصد اشغال افغانستان و بلیدن افغانستان، پوزش به خاک مالیده میشه. دلیلش چی است؟ دلیلش اسلام است و اسلام تنها به گفتار نیست که ما بگیم که اسلام ما مسلمان هستیم الحمدلله ولی عمل نکنیم. وقت زمان اسلام ما تکمیل میشه که ما واقعا به اسلام عمل بکنیم و این دو زمان و دو جنگ را که در 45 سال صورت گرفته و بعد از اینکه فتح و نصرت در سال 1371 8 ثور بر مردم افغانستان برمغان آمد در مقابل حکومت که تابدندان مسلح داشتن میگا و اسکارت و اوراگان و صدها میل سلاح مختلف النوع بمب و باروت در اختیارش قرار داده بودند، با بیرحمی تمام مردم افغانستان را سرکوب کردند، پلیگونا را از آدم ها پر کردند، مردم مجبور کردند خانه و وطنشان ترک بکنه. ولی در 1357 امید پیدا شد و به اصطلاح روزنه امید مردم به این شد که دوباره فز به کشور خود، به وطن خود برگرده و بیاید دوباره سر خانه و کاشانه.
گفتگوی همکار ما قریشی رو شنیدید با سید غریب الله سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی. همکار ما قریشی در همین رابطه، یعنی 8 ثور، گفتگوی هم انجام داده با آقای فکوری بهشتی، عضو پیشین پارلمان و آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم این گفتگو رو هم بشنوید.
800 مصادیق با سرلوز دوران جهاد مردم افغانستان است که در برابر حکومت کمونیستی و قوای شوروی سابق اقدام کردند و در نهایت با جانفشانی ها و اسارگری های بسیار و دادن 1 میلیون شهید و میلیون ها مهاجر بالاخره پیروزی را کسب کردند که من پیروزی مردم افغانستان را برای مردم افغانستان و در حقیقت برای مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم.
چی شد که مجاهدین با دادن همه قربانی هایی که شما هم فرمودین نتوانستن از این پیروزی بزرگ پاسداری کنند و حکومت اسلامی را در کشور مستقر بسازند؟
متاسفانه بعد از پیروزی مجاهدین ما شاهد یک انسجام خوب در صفوف جهادگران و احزاب جهادی نبودیم. مشکلات را در عرصه های حکومتداری و تامین امنیت دیدیم. عامل عمده شون خوب عوامل داخلی هم داشت که احزاب و عناصری در داخل افغانستان در کشور وجود داشت که با خودخواهی های و بالاخره و عدم تحمل هم دیگر باعث اختلافات و درگیری ها و حتی نزاهای خونین داخلی شدیم که مایه تاسف ما گردید. متاسفانه
آقای بیشتی، چه درس هایی را میتوان از جهاد مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ و سایر متجاوزین آموخت؟
مردم افغانستان همیشه در برابر نیروهای خارجی در طول تاریخ از خودشان مقاومت و ایثارگری‌های زیادی نشان داده و همیشه پیروز بوده و همیشه نیروهای متجاوز را از کشورهای قدرتمند دنیا که در افغانستان به اهدافی مشخص آمده ولی به اهدافشان نرسیده بالاخره خارج شده و مجبور به اخراج کردیده. میتوان از جهاد افغانستان هم درس دیگر را آموخت که هیچ کشوری نمیتواند در افغانستان به عنوان تجاوز اقدام بکنه و یا حداقل در فکر آن باشد.
خب برای ای که دیوار بی‌اعتمادی از میان مردم و خودخواهی برداشته شود و از ارزش‌های جهاد در برابر اشغالگران که صورت گرفت پاسداری شود، به نظر شما چه باید شود یا چه باید کرد؟
در مجموع جنگ‌ها و مجاهدت‌هایی که در طول 46 سال گذشته در افغانستان انجام شده می توانیم درس های بسیار خوبی را بگیریم و در آینده نسل آینده افغانستان و نسل فعلی مردم افغانستان اول به وحدت ملی رو بیارن و بین خودشان اعتماد را ایجاد نمایند، فضای بی‌اعتمادی برداشته شده و در مقابل نیروهای خارجی به هر شکلی که مردم افغانستان را برای اختلاف دعوت کرده و بالاخره به عامل ناکامیشون شده در برابر زنا استادگی کند و میتواند انشالله که در آینده افغانستان آزاد و مستقل و اسلامی باشد و همینطوری چه کسی در آینده سراغ افغانستان به عنوان تصرف و تجاوز و اشغال آمده نکند.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بیشتی، حضور پیشین پارلمان و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
گفتگوی قریشی بود، خبرنگار ما با آقای فکوری بهشتی، عضو پیشین پارلمان و آگاه مسائل سیاسی در خصوص سالروز 8 ثور. نشست سه جانبه میان ایالت‌های افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان با موضوع گسترش سرمایه‌گذاری، تجارت و ترانزیت و همچنان کاهش هزینه‌های ترانزیتی در قلمرو سه کشور در کابل برگزار شد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در کابل با حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، معاون رئیس جمهور ترکمنستان، معاون نخست وزیر قزاقستان و هیئت‌های همراهشان برگزار شد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید هیئت‌های هر سه کشور در این نشست بر ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش سرمایه‌گذاری، تجارت و ترانزیت توافق کردند.